بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب امير المؤمنين والأئمة المعصومين. به عنوان عرض تبریک به آستان مقدس امام عصر روحی فدا، خوبه که این دعای فرج رو در این اولین جلسه ای که افتخار پیدا کردیم به مناسبت شب عید قدیر در سال 1378 برگزار کردیم، به عنوان عرض تبریک و تشکر از آستان مقدس امام عصر، دعای فرج رو دست جمعی مرد و زن با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. امیدوارم که همه ما از برکات ایام قدیر و تاجگذاری مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه آلاف التحیات و سنا برخوردار بشیم. یه سوال دارم به عنوان مقدمه عرایزم. این سوال امروزه خیلی مطرحه، به خصوص روشنفکران خیلی طرح میکنن، اخیراً هم مقالاتی رو نوشتن صریح یا به اشاره. ما چرا باید مرده ها رو زنده کنیم و به گذشته ها بپردازیم؟ چرا ما اینقدر کهنه پرست هستیم؟ چرا روی مسائل روز اقدام نمی کنیم؟ برای چی دعوای بین شیعه و سنی که به فرض مربوط میشه به 14 سده قبل دوباره این بحث رو زنده کردیم؟ یه دعوایی بوده، اختلافی بوده بین دو نفر یا دو گروه، تموم شده. امروز چه معنا داره که ما این دعوای 14 سده پیش رو دوباره دامن بزنیم، کتیبه بزنیم، چراغانی کنیم، مجلس برقرار کنیم، جشن بگیریم؟ میخواهیم بگیم، خلاصه سخن ما این است، میخواهیم بگیم اونی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده غلط بوده، درستش اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام به جای پیغمبر می نشست و عالم اسلام رو اداره می کرد. این کهنه پرستی و برگشت به گذشته و فناتیک بودن و استاتیک بودن و درجا زدن در مفاهیم 14 سده پیش یعنی چه؟ من اینو میخوام جواب بدم. چرا اینو میخوام جواب بدم؟ همونطوری که ملاحظه فرمودید، نمایشی که بچه ها بازی کردن نشون دهنده یه کلاس دانشگاهه که بچه ها اومدن تا استاد بیان به صورت طبیعی بحث مذهبی میشه، اونم سر ولایت امیرالمومنین علیه السلام، و استاد اتفاقا نمیاد، پیغام میفرسته که بچه ها برن در کلاس مجاور از دانشجویی که 10 ترم در این دانشگاه درس خونده استفاده کنن. یعنی این مسئله ای که بچه های ما اجرا میکنن و اجرا کردن مسئله روز روزه. آیا بهتر نیست که ما به اصل اسلام بپردازیم؟ آیا بهتر نیست که این بحثا رو کنار بذاریم و به قرآن بچسبیم؟ چون مردمی که امروز داعیه زدن سنگ قرآن و اسلام رو به سینه دارن همش میگن قرآن. ما در کجای تاریخ الان قرار داریم؟ ما چیکار میخوایم بکنیم؟ من این دو سه تا سوال رو میخوام برای این آقازاده های دبیرستانی و دانشگاهی و اونهایی که در جامعه امروز هستن و از این بحثا حتما شنیدن و به گوششون میخوره و در جریانش هستن، به خصوص
این افرادی که چهار سباه در کشورهای خارج تحصیل کردن و برگشتن و خودشون نام خودشون رو اسلام شناس گذاشتن، وقتی میخوان از اسلام دفاع بکنن اینجوری دفاع میکنن. سوال اول این است: چرا مرده ها رو زنده کنیم و به گذشته برگردیم؟ سوال دوم این است: دو نفر با هم اختلاف داشتن در 14 سده قبل، حالا امیرالمومنین علیه السلام اول بشه در جانشینی پیغمبر یا آخر بشه، چقدر مگه فرق میکنه؟ و علاوه بر این که گذشته دیگه زمانش. سوال سوم این است: آیا امروز بهتر نیست این بحثا رو کنار بذاریم، برادران سنی و شیعه با هم دیگه دست وحدت و اخوت بدیم، دشمنان اسلام رو منکوب کنیم؟ این سوال سوم اول جواب میدم چرا بهتره. ائمه ما این کارو کردن. ائمه ما گفتن برادران سنی و شیعه دست وحدت با هم بدن، دشمنان اسلام رو منکوب کنن. اما دست وحدت چی؟ وحدت اجتماعی و سیاسی فقط. آیا معنای این سخن این است که ائمه به ما دستور دادن تا روشن فکران دلشون برای دین بیشتر از ائمه بسوزه، به ما دستور دادن که شیعه و سنی به عنوان دو برادر دست از عقایدشون، شیعه به خصوص دست از عقایدشون بردارن بعد با اونا متحد بشن؟ معنای وحدت اینه؟ یعنی اینجوری میخوام بگم بچه ها، هر کی به شما سوال کرد اینجوری بگید: آیا این آقایان روشنفکرا هیچ وقت به سنیا پیشنهاد کردن که سنیا بیان دست وحدت به شیعه ها بدن، یا همش پیشنهاد به شیعه ها میکنن که دست وحدت به سنی ها بدن؟ چجوری ما دست وحدت بدیم به سنی ها در حالتی که اینجوری عرض میکنم؟ یه بحث دیگه، پنجره در پنجره، به قول شما کامپیوتر من ها ویندوز در ویندوز باز میکنم، پنجره دیگر باز میکنم. آیا حق و باطل مطرحه یا نه؟ مطرح نیست؟ یعنی ما ملاک زندگیمون و ملاک تشخیصمون و دینمون چیست؟ حق و باطل داریم یا نه؟ یا حق و باطل باید با هم آشتی کنن؟ میشه حق و باطل با هم آشتی کنن؟ اگر روشن فکران ما به غلط و به جهل و به غلط و به نادانی و یه عده‌ای از مغرضینی که داعیه تفسیر قرآن دارن به غلط میگن ما فقط قرآن رو قبول داریم، قرآن که اینو قبول نداره. قرآن میفرماد فمازا بعد الحق الا الزلال، یعنی حق است و غیر حق، یعنی باطل. قرآن میگه اگر حق و چسبیدی چسبیدی، اگر حق و کنار گذاشتی دیگه باطله. میخوام اینو بگم، شیعه و سنی یکیشون حق یکیشون باطله یا نه؟ یا هر دو باطلن یا هر دو حقن؟ هر دو حق که نمیشه، یکیشون حق یکیشون باطله. تحقیق منم نمیگم کدومشون حقه، من میگم از شیعه و سنی. بچه ها اینا رو خیلی خلاصه و به شماره میگم، خوب دقت کنید، به ذهنتون بسپرید، بعد که منزل رفتید اگه خواستید یادداشت کنید که فراموش نکنید. شیعه و سنی که نمیشه هر دو باطل هر دو حق باشن، ممکنه هر دو باطل باشن، اینو اینا نمیگن. بالاخره یکی حق یکی باطله. حق و باطل چجوری با هم میتونن اختلاط کنن و وحدت اعتقادی پیدا کنن؟ بله وحدت سیاسی میتونن پیدا کنن، ائمه کردن، وحدت اجتماعی. اما شیعه و سنی چجوری میتونن وحدت اعتقادی پیدا کنن؟ شما خیال نکنید روشن فکران که شما وحدت ایجاد کردید، زمان شیخ مفید، شیخ مفید با سنیا وحدت سیاسی اجتماعی پیدا کرده، سر درس شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ طوسی، شیخ کلینی، کلی از علمای سنی نشسته بودن. این وحدت اجتماعی و سیاسی است. اما وحدت عقیدتی شما میبینید دانشمندانی که شاگردان سنی داشتن، استادای سنی داشتن، بیشتر در دفاع از حریم تشیع فعالیت و کوشش کردن. حق و باطل که نمیشه با هم قاطی بشن. پس این وحدت سیاسی اجتماعی است، درستم هست. این مربوط به مصالح روزه، مصالح مملکت هاست، مصالح مسلمینه. اگر من با برادرم در میان خانه هرچی هم اختلاف داشته باشیم، وقتی یه دزدی بخواد بیاد خانه رو تسخیر کنه، دوتایی با هم یکی میشیم، دزد رو دفع میکنیم. اما وقتی اومدیم تو خونه، اگر با هم اختلاف داشتیم، من عقیده خودم رو دفاع میکنم، اثبات میکنم، منطق میارم، استدلال میارم، اونم عقیده خودش رو، ببینیم کدوم حقه. نتیجه سخن من اینه: حق و باطل نمیشه با هم آشتی کنن مگر آشتی ظاهری و اجتماعی. حق، خب کدوممون حقیم؟ نمیدونم کدوممون حقیم. هر دو میشه حق باشیم؟ یعنی ما میگیم که امیرالمؤمنین تمام همه کاره اسلام بعد از پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. سرنوشت اسلام، نگهداری و نگاهبانی اسلام با امیرالمؤمنین علیه السلامه. اونا یه چیزای دیگه میگن که حالا عرض میکنم، حق و باطل نمیشه با هم مخلوط بشن. پس حق وقت خود اهل تسنن تو صحاح سته دیگه خیلی راحت مراجعش، خود صحاح سته نقل کردن علیون مع الحق و الحق مع علی، علیون مع القرآن و القرآن مع علی. ما 27 جلسه از اول ماه مبارک رمضان تا آخرین هفته توی اسفند ماه در شبهای جمعه در جلسه تفسیر راجع به این صحبت کردیم که همه کاره قرآن امیرالمؤمنین و اهل بیت و ائمه هستن. پس نمیشه علی باطل باشه، اونام نمیخوام بگن علی باطله، یه چیز دیگه میگن که حالا عرض میکنم. پس ما نمیتونیم بگیم هر دو حقن، حتما یکی باطله یکی حقه. برای شما روشن فکرانی که به قرآن متمسک میشید شکه که علی حقه؟ اگه شکه یه جور دیگه آدم بحث میکنه، اما شما ادعای تشیع دارید میگید وحدت پیدا کنیم. سوال بعد، ما چرا گذشته 1400 ساله رو دوباره زنده کنیم؟ در گذشته سنی ها میگن اول خلیفه اول ابوبکر، دوم عمر، سوم عثمان، بعد علی. شیعه میگه که خلیفه اول علی، بعد امام حسن، بعد امام حسین، بعد بقیه. همین اصلا این نیست، دعوا روشن نیست برای عموم مردم که سر چیست. در طول تاریخ چند گروه سعی کردن دعوا رو گم کنن که دعوا سر چیست. یکی اسرائیلیا بودن، خدا لعنتشون کنه. این یهودیا ملت خیلی موذی هستن. اینا سعی کردن، من نشانه هایی دارم که الان وقت گفتنش نیست، اینا سعی کردن محل نزاع و دعوا رو که بحث سر چیست اینو گم کنن. چه استفاده هایی میخواستن بکنن؟ همون استفاده هایی که الان هم کردن، روشنه. در جنگ بین عرب و اسرائیل کردن، اختلافات بین مسلمانان کردن، خواستن محل دعوا رو گم کنن. محل دعوا کجاست؟ یعنی ادعای ما چیست؟ یه وقت محل دعوا این میکروفونه، شما میگید آقا این میکروفون مال منه، من میگم این میکروفون مال منه، محل دعوا مشخصه. یه وقت محل دعوا مشخص نیست، شما هی فریاد میزنید میگید مال منه، منم میگم مال منه، وقتی میان نزدیک میگم لیوان مال منه، شما میگید میکروفون مال منه. محل دعوا دوتاست یا یکیه؟ محل دعوا کجاست؟ شیعه ادعاش چیست؟ عقیده شیعه چیست؟ ما چی میگیم؟ در چی با سنی اختلاف داریم؟ گفتم وحدت سیاسی و اجتماعی و برادری و در مقابل دشمنان اسلام، اونا محرزه و در جای خودش ثابته. محل دعوا کجاست؟ یعنی امشب که ما اینجا جمع شدیم، ادعای ما به عنوان طرفداران مکتب تشیع شب 18 ذی‌الحجه به یاد فرمود چند سال؟ 1409 سال قبل در کنار برکه قدیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حداقل 100,000 نفر، حداقل تا 124,000 نفر و بیشتر گفتن، حداقل 100,000 نفر رو تو اون گرما جمع کردن، چندین ساعت یه صبح تا ظهر نگر داشتن برای اینکه بگن که بعد از من اول علی، بعد ابوبکر. بعد اونا گفتن نه، حالا اول ابوبکر باشه، پیرمرد داره، بعد علی باشه. یعنی همه دعوا اینه. ما میخوام بگیم این نیست. خب پس دعوا سر چیه؟ یه مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم. شما یادتونه آقایان، مردان، پدران شما که الان در این جلسه کم هم نیستن و خانمهایی که در اون جلسه کم نیستن، اینا یادشونه یه زمانی بود اول وقتی کامپیوتر اومد خیلی برای مردم عجیب بود. من تلفن رو یادم نیست، به سنم نمیخوره، پیر مردا شاید یادشون. آجا شما یادتونه تلفن وقتی که اومد چند سال بود؟ 120 سال کمتره؟ میخوام زمنان سن آجاقا رو مشخص کنم. تلفن من یادم نیست، کامپیوتر یادمه، تلویزیون اوائلش یادمه که تازه اومده بود. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که ما در زمان زندگی میکنیم که هر روز پدیده های جدید میاد تازه، اما یه چیزای کهنه است. ما تو مسائل کهنه نباید بحث کنیم، تو مسائل جدید و تازه باید بحث کنیم. مسائل کهنه چیست؟ مسائل تازه چیست؟ مسائل کهنه اون است که امروز ما باهاش سر و کار نداریم. مسائل تازه اون است که امروز باهاش سر و کار داریم. این که کوروش کبیر چند سالش بوده، چند تا ساختمون ساخته، چند تا کارگر آورده، نمیدونم کسی که تخت جمشیدو ساخته چند تا کارگر آورده تا اون سنگا رو هم چیدن، مسائل روز نیست، مسائل جدید نیست، خیلی در زندگی ما دخالت نداره. اما اینه که کوروش کبیر چی شد ادامه سلطنت داد، چی شد شکست خورد، مسائل جدیده. اینجوری خدمتتون عرض میکنم، ما یه علم تاریخ داریم، یه فلسفه تاریخ. علم تاریخ یعنی وقایع تاریخی، فلسفه تاریخ یعنی قانونمندی های تاریخی، علتها و قانون های تاریخی. ما چیا برامون جدیده از قدیم؟ اونایی که فلسفه تاریخ داره، قانونمندی داره. آقا پسر، اگه میخوای در کنکور موفق باشی، از اول سال تست بزن، این قانونمندی تاریخه. ببین کوروش از اول سال تست زد توی نمیدونم الکترونیک دانشگاه کجا قبول شد، این علم تاریخه. قانونمندی تاریخ اینه که میگم که چون اون تست از اول سال زد موفق شد، تو همین کارو بکن. آقای سرمایه دار، با احتیاط حرکت کن. نگاه کن تاجرای قدیمی زمین نمیخورن، اما این جوجه بیزنسمن ها مرتب زمین میخورن، کم میارن، برای اینکه اینا احتیاط نمیکنن، اونا احتیاط کردن. ببین آقای فلان و فلان و فلان زمین خوردن، آقای فلان و فلان و فلان هنوز زمین نخوردن، هنوز سرمایهشون دستشونه، هنوز توانمندن. این قانونمندی تاریخه. وقایع تاریخی اینه که بگیم زید و عمرو بک شکست خوردن، تقی و نقی و علی شکست نخوردن. قانونمندی تاریخ اینه که میگن درست تجارت کن، اینکه با مال مردم تجارت کنی شکست میخوری، این قانونمندی تاریخه. اگر من گفتم با مال مردم تجارت نکن، مثل تقی و نقی و علی که تجارت کردن و شکست خوردن، این حرف تازه است یا حرف کهنه است؟ اگر من گفتم که یک مادر با یک پسر ارتباط عاطفی داره، مادر با فرزندش ارتباط عاطفی داره، این تازه است یا کهنه است؟ از موقعی که ننمون حضرت حوا علیها السلام با فرزندانش ارتباط عاطفی داشت، این ارتباط عاطفی بود تا حالا که تو میایی روز عید قدیر میگه مامان اگه آزی جون شد شد، اگه نشد من خودم رو میکشم، الان هم ارتباط عاطفی داری. ارتباط عاطفی فرزند با مادر از زمان حوا که مادر بشر بوده بوده، حالا هم هست. چی عوض شده؟ این عوض شده که اون موقع حضرت حوا با بچه‌اش می‌خواست گفتگو بکنه، هم دیگر رو ببینن، بعد کلی راه می‌رفت با شتر، با استر، با پیاده. الان تو موبایل دستت، آزی جون یواشکی بهت تلفن می‌کنه، بعد یواش بهش میگه بعداً تلفن کن، تلفنو قطع می‌کنی. که اگه مامانت گفت کی باز تلفن زد، میگه هیچی، کوروش بود، گفتم بعداً تلفن کنم، من با مادرم هستم، مزاحم نشو. ارتباط، نحوه ارتباط جدیده، اما اصل ارتباط قدیمه. قانونمندی های تاریخ همیشه تازه است. یه غریزه ای انسان داره، دلش میخواد بفهمه این کهنه شده. بچه ها اینو بگید، الان چند ماه داریم به سال 2000، این که انسان میخواد بفهمه کهنه شده؟ چون ما در سال 2000 قرار داریم، دیگه نمیخوام بفهمیم، میخوام زبان هممون ترکی باشه. ترکی باشه یعنی فارسی رو نفهم، ولی ترک ها الحمدلله از شما خیلی فهمیده تر هستن. اگر راست میگم یه صلوات بفرمایید. یه سری خواسته های ما داریم، بهش میگن خواسته های فطری از جهت انسانی، زیبایی خواهی، علم خواهی، جاودانگی خواهی، محبت فرزند نسبت به پدر مادر، پدر مادر نسبت به فرزند، عشق. اینا چی هن؟ اینا فطریات هن. یه سری خاصیت هایی هست و چیزهایی هست، خواسته های انسان داره، اینا خواسته های فطری نیستن، به زمان برمیگرده. آقا بلنگو بده با بلنگو صحبت کنم، آقا کامپیوتر بیار من با اینترنت تماس بگیرم، با نمیدونم به وسیله اینترنت با برادرم که در اون ور کره زمینه. آقا شما اجازه بدید از این مینی کامپیوترها بیار که من دفتر تلفنم رو بهش منتقل کنم. اینا پدیده های جدیده. پدیده های جدید هی عوض میشه. دیروز ما دفتر تلفن حروفی داشتیم، امروز دفتر تلفن نمیتونم دیجیتال یا کامپیوتری داریم. اما ارتباطات چطور؟ یه سوال از شما میکنم، بچه ها جواب بدن. در دنیای امروز در کدوم بعد از ابعاد زندگی ما نیازمند الگو نیستیم؟ نیستیم. شما میرید یه ماشین حساب کوچیک برای مدرسه بخری، یه دفترچه میذاری جلوت، میگه ورق بزن مدلاشو انتخاب کن، الگوه دیگه، جورنال دیگه. یه دفتر حساب، یه دفتر کوچیک میخوای بخری، دفترچه میذاری جلوت. شما میری برای خونت رنگ انتخاب کنی، نقاشای قدیم رنگا رو میآوردن نشون میدادن، امروز دفترچه مجله میذاری جلوت، کرم 40 رنگ کرم، قرمز 60 رنگ قرمز. یه تابلو من دیدم 1200 رنگ، 1200 رنگ. کل رنگای قدیم 7 رنگ بود، اما وقتی ما میخوایم دیوارمون رو رنگ کنیم 40 رنگ کرم میذاره جلومون، جورنال داره. سوال من از شما بچه ها اینه، ما در ابعاد مختلف احتیاج به جورنال و الگو داریم یا نداریم، یا بی الگو میخوایم زندگی کنیم؟ برای زلفای سرت، برای فرم عینکت، برای انگشتری که میخوای داشته باشی، برای پیراهنت، برای کفشت، برای جورابت، برای میز کارت. شما برو یه جایی که یه خود کلاسش بالاتر میز دارن میفروشن میز، بگو آقا من یه دونه میز میخوام، اولین سوالی که میکنه که میز چی میخوای؟ میز کار میخوای؟ میز مدیریت میخوای؟ میز کامپیوتر میخوای؟ میز علم میخوای؟ میز چی میخوای؟ برای چی؟ میز نارخوری میخوای؟ میز مطالعه میخوای؟ تمام اینا با هم فرق میکنه. میگه من میز کامپیوتر میخوام، یه دفترچه میذاره جلوت، میگه ورق بزن مدل انتخاب کن. ما از میزی که یه ساعت میخوایم بشینیم اونجا نمیدونم با کامپیوتر کار بکنیم تا ببخشید، خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، دستشوی توالتمون، اونم جورنال داره نداره؟ جورنال داره. ما آیا برای روابط انسانی جورنال نمیخوایم؟ الگو نمیخوایم؟ برای روابطی که کهنه نشده، یعنی ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با طبیعت، ارتباط انسان با خودش، ارتباط انسان با پدر مادرش، ارتباط انسان با استادش، ارتباط انسان با شاگردانش، ارتباط انسان با شرکا، با همسایگان، با رهگذر، با دشمن، با دوست. خب کی باید این الگو رو معرفی کنه؟ کسی که انسان را میشناسد. آقا ببخشید این بروشور کارخونه رو کی نوشته؟ میگید که یه حجت الاسلامی در قم. میگید مسخره است، کارخونه مال هلنده، فیلیپس هلند مثلا. اون وقت بروشورش یه حجت الاسلام در قم نوشته، این مسخره است. وقتی کسی احداث کارخونه میکنه بروشورش هم باید خودش بنویسه، راهنماش هم باید خودش بنویسه. من اینو میخوام بگم، این موجودی به نام انسان را کی ساخته؟ کی درست کرده؟ شیعه، سنی، روشنفکر، اروپا رفته، تو سوربن تحصیل کرده، تو گروویچ تحصیل کرده، توی قم تحصیل کرده، مترقی، متوحش، نیمه مترقی، نیمه متوحش، کسی که خط ریشش تا دم چونشه، کسی که خط ریشش بالای گوششه، همه و همه و همه میگن سازندگی انسان خداست. یا خدا رو قبول نداره میگه طبیعت. بروشور الگوی انسان کی باید بده؟ باید خدا بده. لذا از نظر اسلام قانونگذار خداست. حاج آقا این حرفا چه ربطی داره به نمایش و شب عید قدیر و ولایت امیرالمومنین؟ ربطش اینه، حلقه اتصالش اینه، دقت بفرمایید، حلقه اتصالش اینه. اون چه که شیعه ادعا میکنه و سنی به پله اولش هم نرسیده این است، شیعه ادعا میکند امیرالمؤمنین جورنال کامل ابعاد وجود انسانی است، جورنال کامل، الگوی کامل، اسوه کامل، قالب کامل انسانیته. لذا اینو باید حتما خدا معرفی کنه، برای اینکه خدا مهندس انسانه، معرف حافظ و نگهبان و الگوش هم باید خدا باشه. لذا خدا فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. فما بلغت رسالته و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این خدا میگه پیغمبر، بعد به پیغمبر میگه اگه این الگو رو تو معرفی نکنه هیچ کار نکردی، هیچ کار نکرد در طول تاریخ. یعنی 23 سالت همه بر باد رفته. چرا؟ برای اینکه الگوی انسانی را که خالقش انسان خداست باید خدا معرفی کنه. ادعای شیعه چیه بچه ها؟ شیعه میگه که بعد از پیغمبر باید علی میومد برای مدینه زمامداری میکرد، والی مدینه بود، به حضرت عباس. اگه شیعه اینو میگه، شیعه میگه پیغمبر از طرف خداست، بعد از پیغمبر کسی که حافظ و نگاهبان دینه، همه ابعاد زندگی پیغمبر رو باید داشته باشه جز نبوت. لذا خود پیغمبر فرمود یا علی، چی اون جملهش؟ انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، تو نسبت به من مانند هارون نسبت به موسا هستی، در تمام ابعاد جانشین پیغمبر هستی، جانشین من هستی، فقط نبوت نداری که شریعت بیاری و دین بیاری. پس ادعای شیعه چیه؟ ادعای شیعه این است پیغمبر رو بشناسیم. جوانا به شما عرض میکنم برای خاطر اینکه بدونید این روشن فکران 199شون مغرضن، یا فهمیده یا نفهمیده، آب تو آسیاب دشمنان امام زمان و امیرالمؤمنین میریزن و 1%شون ممکنه جاهل باشن. اینو عرض میکنم شما پیغمبر رو بشناسید. پیغمبر چه شؤونی داشته، چه کارهایی داشته. امشب برای اینکه این بحثو جمع کنم و تمام کنم اینجوری عرض میکنم پیغمبر 3 شأن داره: 1، شأن زمامداری سیاسی و اجتماعی که حکومت و خلافته، که اهل تسنن فقط همه دین را و همه جانشینی پیغمبر رو خلاصه کردن در حکومت سیاسی و در خلافت، اسمشو گذاشتن خلافت. پیغمبر 3 شأن داره: شأن اول حکومت و زمامداری سیاسی اجتماعی، 2، محوریت و مرجعیت دینی. در مرجعیت دینی عقاید از پیغمبره، اخلاق از پیغمبره، الگو پیغمبره، فقه از پیغمبره، تمامی عقاید، احکام و اخلاق رو پیغمبر باید بیان کنه. این شأن دوم. شأن سوم این است که خداوند متعال آفرینش را در اختیار پیغمبر گذاشته، از مجرای پیغمبر آفرینش رو پخش کرده. پیغمبر نقطه اولی است که تمام حروف آفرینش از این نقطه به وجود اومده، که اون جای بحثش نیست چون بحثش سنگینه، بهش میگن ولایت تکوینی یا ولایت در تصرف. پیغمبر این 3 شأن رو داره. شیعه ادعاش اینه. شیعه میگوید که خلیفه اول و دوم و اینا که نه، حتی سلمان هم نمیتونه جانشین پیغمبر باشه به 2 علت. 1 علتش اینه که جانشین پیغمبر رو خدا باید تعیین کنه، همونطوری که خود پیغمبر رو خدا تعیین کرده، و حتی پیغمبر حق دخالت نداره. آیا پیغمبر میتونست به خدا بگه خدایا از امسال دیگه من پیغمبر نباشم چند وقتی؟ مثل این که فرض کن یه وزیر، یه مدیر کل، یه رئیس یه اداره استعفا میکنه، میگه من 1 سال اجازه بدید برم مرخصی. آیا پیغمبر میتونه از خدا مرخصی بگیره؟ اصلا، برای اینکه پیغمبر در نبوت خودش دخالت نداشته، خدا تعیین کرده و هیچ وقت نمیتونه این کارو بکنه. 1. دومش اینه که تمام ابعادی را که پیغمبر داره جانشین پیغمبر هم باید داشته باشه تا بشه خلیفت و رسول الله، تا بشه خلیفت الله. سنی ها چی میگن؟ سنی ها دیدن که این دانشجوی 10 ترم درس خونده ای که رشته عمران میخونه نمیتونه جانشین دکتر چی فرمودیم؟ برزگر. دکتر برزگری که در این نمایش سمبل یک استاد بود و استاد الکترونیک مثلا بود، یا ریاضیات بود استاد ریاضی بود، نمیتونه کسی که عمران میخونه جانشین استاد ریاضی باشه. اینا دیدن که خلیفه اول و دوم و سوم نمیتونن جانشین پیغمبر باشن، اومدن جو و عوض کردن، گفتن زمامداری، گفتن حکومت، گفتن خلافت. بعد یواش یواش تبدیل شد به دربار قیصر و کسرا. پس دعوای ما در 2 جبهه است. جبهه شیعه میگوید جانشین پیغمبر یعنی کسی که خدا تعیین کنه همه خصیصه های پیغمبر رو داشته باشه. اگر کسی گفت در 1 جمله که پیغمبر با کدوم کلمه بیان کرده که امیرالمؤمنین همه خصیصه های منو داره،
یک کتاب از من جایزه خواهد گرفت، فردا منزل هستم بیاد بگیره. کی بلده؟ با یک کلمه فرمود علی نفس من است، علی خود منه، از منی نزدیکتره. فرمود علی خود منه. در قرآن کریم هم در آیه مباهله فرمود تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم. ببینین جانشین پیغمبر باید کسی باشه که مثل نفس پیغمبر باشه، جان پیغمبر باشه، خود پیغمبر باشه. اینا دیدن نمیتونن کسی رو بذارن به جای پیغمبر که 5% از پیغمبر حکایت کنه. اومدن اصلا مسئله رو عوض کردن، گفتن ما میخوام امیر داشته باشیم، ما میخوام پادشاه داشته باشیم، میخوام فرمانده انتخاب کنیم. فرمانده رو با شورای سقیفه انتخاب کردن. اونی که شیعه جنگ میکنه، نه اینکه چرا در شورا ابوبکر رو انتخاب کردید علی رو انتخاب نکردید، ما میخوام بگیم غلط کردید انتخاب کردید، شما بیجا کردید، به این فکر افتادید، این اصلا کار شما نیست. برای اینکه اصلا جانشین پیغمبر انتخابی نیست. اون وقت برای خاطر دیگه نمیرسم، برای خاطر اینکه ائمه و پیغمبر و خدا بفهمونن که علی جانشین پیغمبر است در تمام ابعاد، صدها آیه در قرآن آمده که تأویلش راجع به شخصیت امیرالمومنینه. هزاران جالب بود برای من با تمام پیشینه فرضیه های پیشینه و ذهنی که دارم از سابق، دیروز از ساعت 4:10 تا 7:50 پای کامپیوتر بودم احادیث رو نگاه میکردم به طور اجمالی. شما نمیدونید در معرفی امیرالمؤمنین سلام الله علیه چه تعبیراتی رفته. یکی از برترین و کهن‌ترین کتاب‌های ما که در تعریف امیرالمؤمنین و اهل بیت بحث کرده، کتابی که دست منه، کتاب اصول کافی مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی که همشهری ماست، همشهر رازی کلینی است، کلین از دهات نزدیک شهر ری هست، که این کتاب را در 20 سال در 16,000 حدیث نوشته که کتاب مفصلش کتاب امامت است. وقت من فقط یک باب کتاب امامت رو نگاه کردم، 92 حدیث رو نگاه کردم، خلاصه کردم در 46 حدیث. 46 حدیث رو برگزیدم، 10 حدیثش رو برگزیده بودم که برای شما بخونم، اما چون فرصت نیست و نمیخوام خیلی خستتون کنم، از اونها صرف نظر میکنم. عرایزم رو در چند جمله خلاصه میکنم. البته این خلاصه کردن احتیاج داره به روح امیرالمومنین و همسر گرامیش حضرت زهرا سلام الله علیها 2 صلوات غرا بفرمایید. دو تا سوال اساسی رو من جواب میدم. سوال اول این است که ما چرا بحث‌های گذشته و کهنه و مرده رو دوباره زنده کنیم؟ یه نفر اومده اول بوده یا چهارم بوده، مگه چقدر فرق میکنه؟ جوابش اینه که بحث قدیر یعنی بحث فطرت جهان انسانی، یعنی بحث الگوخواهی انسان، یعنی بحث امامت شناسی، ولایت شناسی، خلافت شناسی. بحث خلافت و ولایت و امامت یک مسئله فطری است، همیشه تازه است، همیشه آپ تو دیت، همیشه آنلاینه، همیشه رو خطه، همیشه ما باش سر و کار داریم در همه ابعاد. بحث دوم، آیا جانشین پیغمبر را که الگوی تمام نمای انسانه کی باید تعیین کنه؟ مهندس سازنده انسان. این بروشور رو، این معرفی رو، این الگو رو، این بوردار رو، این ژورنال رو خدا باید به ما معرفی کنه و خدا معرفی کرده در روز عید قدیر، در روز قدیر 18 ذی الحجه، الیوم اکملت لکم دینکم و اون داستان هایی که میدانید. سوال بعد، اختلاف ما با اهل تسنن چیست؟ بهتر نیست دست از اختلافات برداریم، اسلام رو تقویت کنیم، بریم با دشمنان اسلام بجنگیم؟ چرا بهتره؟ اما بهتر معناش اینه که ما دست از حقمون برداریم، اونا در باطل خودشون باشن، ما حقمون رو تبدیل به باطل کنیم. یا اتحاد معناش اینه که بیایم سر یه میز مذاکره علمی بنشینیم، ببینیم حق چیه، باطل چیه، حق رو بشناسیم، ازش پیروی کنیم. در گذشته تاریخ دانشمندان زیادی از دانشمندان ما، چون شیخ مفید، سید رضی، شیخ کلینی، مجلسی، این اواخر علامه امینی، سر این میز نشستن، بحثها کردن، کتابها نوشتن و خیلی از این کتابها هدایت شده اند و راهنمایی شده اند. معنای وحدت اعتقادی این نیست که ما دست از حقمون برداریم. آخرین حرف این است که ادعای ما اینه که چون علی جانشین پیغمبر است، باید پیغمبر رو بشناسیم، ببینیم پیغمبر کیست، تا ببینیم که جانشین پیغمبر چه کسی است. به عنوان آخرین سخن اینجوری عرض میکنم که برادران اهل تسنن و نویسندگان مغرض و تاریخ نویس‌های درباری اهل تسنن، چون دیدن نمیتوانن خلیفه اول و دوم رو در سطح جانشینی پیغمبر برسونن، اومدن در طول تاریخ لجنه های تشکیل دادن، هیئت های تحریریه جعل حدیث، تا بتوانن با جعل حدیث دو تا کار بکنن، این بالانس و موازنه رو برقرار کنن بین پیغمبر و خلفا. هم پیغمبر رو آوردن بالا، هم اینا رو هم اونا رو بردن بالا، هم پیغمبر رو آوردن پایین، تا بتونن بالانس و موازنه بین اینها برقرار کنن. تفصیل بیشتر این مطالب را انشاءالله در دو هفته آینده در ضمن احادیثی خدمتتون عرضه می دارم. یک نتیجه دارم. جوانان و برادران، اون علی امروز زنده است، نامش مهدی است، نام مادرش نرجس خاتونه، نام پدرش امام حسن عسکری است. اگر ما در شب قدیر به عنوان بزرگ داشته معرفی پیغمبر از طرف خدا جشن میگیریم، معناش اینه که به صاحب جشن امشب، به آستان مقدس امام عصر ارواح نافدا عرضه میداریم مولا و بقیت الله، اگر حق شما در طول 1400 غصب شد و اگر شما را نشناختن و اگر مردم به روایت من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلی عمل نکردن، امشب ما در خیابان نیستان هفتم جمع شدیم تا اعلام بداریم ما آمده ایم تا شما را بشناسیم، ما آمده ایم تا با شما بیعت کنیم. مولا و امام زمان بقیت الله، اگر در اون تاریخ مردم نسبت به امیرالمؤمنین بیوفایی کردند، من هر روز در سرود عاشقانه صبحگاهی دست بیعت به طرف شما دراز میکنم و میگویم اللهم انی اجدد له فی سبیحة یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا. و اگر آنان امیرالمؤمنین را خانه نشین کردند، من با سرود صبحگاهی دعای عهد و شبانگاهی آل یاسین، با زیارت روز جمعه، با زیارت جامعه، با یاد بودن تو و با مطالعه درباره تو و زنده کردن اندیشه های تو و پدرانت هر روز و هر شب و هر روز دست بیعت با تو می دهم. و من به عنوان یک شیعه، نه اون که خیلی مقام بالاست، به عنوان یک دوستدار تو ای فرزند نرجس خاتون، به تو اظهار عشق و محبت و ولایت میکنم و تو را بر خود سرپرست و مولا میدانم. یه خواهشم از طرف شما داشته باشم، از طرف شما مردان و شما خانم هایی که در اون سالن هستید، چه چیزی برای شما امشب بهترین ایده است؟ فکر کنید، سکه، پول، مقام، قبولی دانشگاه، زیاد کردن سرمایه، عوض کردن محیط زندگی، مسافرت به خارج، ازدواج، امکانات مالی. فکر نمی کنم در جمعیت ما کسی باشه که این ایدیش نباشه. مولا، ایده ما این است که شما از ما راضی باشید و ما شما رو بشناسیم. بهترین ایده ما دیدار شماست. بهترین ایدی ما ملاقات شماست و معرفت شماست و عرفان شماست. اللهم ارن طلعت الرشیده و الغرة الحمیده و کحل ناظری به نظرت منی الیه و عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه. صلوات بفرمایید.